انسانی را خدشه‌دار می‌سازد و زمینه بدرفتاری نسبت به آنان می‌گردد. امام رضا علیه السلام از انسان‌ها می‌خواهد که نسبت به دیگران دلی صاف و زلال داشته باشند و کینه‌ای نسبت به کسی به دل راه ندهند، زیرا جایگاه انسانی مردم و کرامت انسانی آنان مانع هر گونه بداندیشی و کینه‌توزی است. امام رضا علیه السلام: کینه‌توزی را نسبت به مؤمنی در دلت نداشته باشی مگر آنکه آن را ریشه سوزی کنی. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب امام رضا و کرامت انسانی. در این کتاب سعی شده آموزه های امام رضا علیه السلام که هر یک به نوعی کرامت انسانها را آشکار ساخته و جایگاه و منزلت خدایی آنها را گوش زد کرده است بیان شود تا دوستداران امام در این راه گام بردارند و رضای خدا و خوشنودی امام را به دست آورند. کتاب امام رضا و کرامت انسانی نوشته محمد حکیمی را انتشارات بهنشر به آثار خود افزوده است. جهت تهیه این کتاب با تخفیف عدد دورا به شماره 3016 پیامک نمایید.
امروزه سهم تبرلوگ از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به رب تبدیل بشن. سهم تبرلوگ از بازار صنایع غذای ایران حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرلوگ، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
دویست چپ فقط رفاه،
فقط جایزه.
دویست چپ هر شب یک جایزه 50 میلیون تومانی کمک هزینه ی خرید کالای داخلی. پخش زنده ی قرعه کشی هر شب بعد از خبر ساعت 22 از شبکه ی 3 سیما.
فروشگاه های زنجیره‌ای رفاه.
الکتریکی ها، فروشگاه های زنجیره‌ای سراسر کشور. شما عزیزان می توانید با مراجعه به سایت بروکس به نشانی brooks.ir از تسهیلات و امتیازات ویژه بروکس بهره مند شوید. بروکس، نور خوب زندگی.
گفتاورد. با گفتاورد آغاز می شود هر آنچه شنیدنی و گفتنی است.
گفتاورد
و گفتاورد
کلنوردی
های سلام از ساحت اندیشه. گفتاورد
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند مهربان. عرض سلام و ارادت به شما شنوندگان عزیز و گرامی. همراهتون هستیم از شبکه رادیویی تهران و برنامه گفتاورد رو تقدیم شما خوبان میکنیم. حدود 30 دقیقه با ما باشید و این برنامه رو بشنوید. مرحوم آیت الله سید محمود طالقانی در خانواده اهل علم و فضیلت و دارای روحیات انقلابی و ضد ظلم رشد نمود. او تحصیلات دینی را در مدارس رضویه و فیضیه قم به پایان رساند و در زمان طلبگی آشنایی فراوان با حضرت امام خمینی رحمت الله علیه داشت. سید محمود طالقانی چند بار به علت فعالیت‌های سیاسی توسط رژیم پهلوی به زندان رفت و یک بار نیز تبعید شد. ایشان در سال 1342 در ارتباط با وقایع 15 خرداد به 10 سال زندان محکوم شد، اما دست از مبارزه و ارشاد بر نداشت و با نوشتن تفسیر پرتوی از قرآن سعی در آشنا کردن افراد به عظمت قرآن نمود. آیت الله طالقانی پس از آزادی از زندان در جهت پیروزی انقلاب تلاش نمود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به ریاست شورای انقلاب اسلامی برگزیده شد. در انتخابات مجلس خبرگان 12 مرداد 58 هم از سوی مردم تهران به عنوان نماینده انتخاب شد. امروز 19 شهریور ماه است و مصادف با سال روز وفات آیت الله طالقانی و این برنامه گفتاورد با موضوع زندگی سیاسی قبل و بعد از انقلاب آیت الله طالقانی تقدیم شما شنوندگان گرامی میشه. در این برنامه در خدمت جناب آقای قاسم تبریزی پژوهشگر محترم تاریخ هستیم و بهشون سلام و خوش آمد میگم. عرض سلام به شما جناب آقای قاسم تبریزی، به گفتاورد خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب خدمت حضرت عالی، همکاران و شنوندگان محترم دارم.
خیلی متشکرم، زنده باشید. جناب آقای تبریزی، من توی مقدمه کوتاه چند خطی که گفتم اشاره کردم به برخی مقاطع زندگی سیاسی حضرت آیت الله طالقانی و اینکه با توجه به دوره فعالیت‌هایشون میشه زندگی سیاسیشون رو به گونه‌ای به قبل انقلاب و بعد از انقلاب تقسیم کرد. لطفاً همین ابتدا اشاره بفرمایید به مهمترین فعالیت‌هایی که قبل از انقلاب آیت الله طالقانی داشتن.
بسم الله الرحمن الرحیم. آیت الله سید محمود طالقانی، فرزند آیت الله سید ابوالحسن طالقانی، در 15 اسفند 1289 در طالقان متولد شدند.
بله.
پدرش از علمای برجسته اون دوران بود، به تعبیر حضرت امام در رأس پرهیزگاران. خوب پدرشون با شهید آیت الله سید حسن مدرس و علمای دیگر همراه و همگام بود. حتی جلسات مخفیانه در دوره رضاخان داشتند که عمدتاً آیت الله طالقانی در خاطراتش به اون اشاره میکنه.
بله.
خوب درس و مقدمات رو در تهران به پایان رسوندن، به قم رفتن، محضر حضرات آیات عظام شیخ عبدالکریم حائری یزدی، شیخ محمد تقی بافقی، سید محمد تقی خانساری، سید شهاب الدین مرعشی نجفی.
بله.
و سید محمد حجت کوکمری رو درک کردن. فلسفه هم در محضر میرزا خلیل کمری خوندن. در سال 1311 پدرشون به رحمت خدا رفتن و ایشون پس از اون سفری به نجف اشرف کرد، به درس مرحوم میرزا محمد حسین کمپانی و سید ابوالحسن اصفهانی حاضر شد.
بله.
از آیت الله سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفتن. در قم هم آیت الله اشرف عبدالکریم حائری به ایشون اجازه اجتهاد دادن. مرحوم عاشق عباس قومی هم به ایشون اجازه نقل حدیث دادن. لذا در فقه و اصول و عرض کنم حدیث و فلسفه با توشی بالایی به تهران بازگشتن.
صحیح.
از ویژگی های آیت الله طالقانی از این زمان بشموریم، اولین مسئله ایشون در مقدمه کتاب تنبیه الامه اشاره میکنه که من وقتی که در قم بودم اون استبداد شدید رضاخان رو میدیدم، به حدی که نه عمامه سر علما امنیت داشت، نه چادر سر زنان، و مردم هم زیر چکمه های حکومت استبدادی بودن. به دنبال این بودم که راه حل چیه؟ چگونه میشه این مردم رو نجات بده؟ تأملات و تفکراتی داشتم، به این رسیدم که با احیای قرآن و نهج البلاغه میشه جامعه رو بیدار و آگاه کرد. یعنی در حقیقت هم قرآن هم سیره و سنن اهل بیت. میگه از همون موقع شروع کردم. ایشون به تهران که اومدن امام جماعت در مسجد قنات آباد بودن.
بله.
علاوه بر اون با توجه به اون استبداد شدید رضاخانی، جلسات خصوصی هم در منازل میذاشتن، تفسیر قرآن و تفسیر نهج البلاغه میگفتن.
یعنی به نوعی در واقع فعالیت های ایشان آغازگر همراهسازی دین و سیاست.
بله بله
در
بله.
حالا آنچه که میخواستم بهش برسم بوده، چون جمله ای هم دارن میگن که من پیش از این که در کسوت یک سیاست مدار متعارف و معمول باشم، یک شاگرد کوچک مکتب قرآن.
بله.
و معلم.
بله.
قرآن.
بله بله. بله. راه حل رو در این میدونست. او راه حل رو مثل منور الفکران در غرب گرایی، غرب زدگی، یا به طرف مارکسیسم یا به طرف موارد دیگه نبود. میگفت بله. با احیای قرآن و احیای نهج البلاغه یا همون روش تاریخ اسلام قابل اصلاحه.
بله.
خوب
همین هم شد که به در... سمت تعلیف پرتوی از قرآن.
بله اونو میرسیم بهش. بله بعد عرض کنم که خوب در این جلسات بود، در مدرسه سپهسالارم برای تدریس ایشونو دعوت کردن، مدتی در اونجا تدریس داشتن. با جنگ جهانی دوم و شکست استبداد 20 ساله رضاخان، علی‌رغم اینکه ایران در اشغال سه قدرت متجاوز شوروی، انگلستان و امریکا بود، یک زمینه حرکت فکری در جامعه به وجود اومد.
بله.
لذا ایشون در این موقع کانون اسلام رو تشکیل دادن، نشریه دانش آموز رو منتشر کردن، یک تعامل گستردهی با جریانات اسلامی و جریانات ضد حکومت که سبقه مارکسیستی یا سبقه غربی نداشته شروع کردن. در اینجا ما اگر بخوایم از، البته من 12 مشخصه برای آقای طالقانی بر اساس اون تفکر و مبانیش تنظیم کردم، به چند تاش اشاره بکنم با توجه به زمان کوتاهمون. یک، ایشون یک عالم مجاهد و مبارز بودند و از همون دوران نوجوانی، خصوصا سال 1318 توسط پلیس رضاخان دستگیر میشن و در زندان که بعدها به کمیته مشترک ضد خرابکاری مشهور شد، در اونجا بیش از 6 ماه در زندان بودن.
بله.
یک عالم مجاهد و مبارز بودن، یک سیاست مدار اسلامی میشه ایشونو مطرح کرد که همون که حضرت عالی هم اشاره به دین و سیاست کردین.
بله.
سوم، یک خطیب و واعظ برجسته بود که هم در فن بلاغت و هم در محتوا برجسته بود. یک امام جماعتی بود که در تربیت و هدایت جامعه مؤثر بود، یک مدرس برجسته در مدرسه سپهسالار، یک مترجم بود که کتاب نهج البلاغه رو ترجمه و شرح کرد بخششو، و از جمله کتاب امام علی عبدالفتاح عبدالمقصود، یک شارح نهج البلاغه بود که عمدتاً در سخنرانی ها، در خطبه ها، در عرض کنم که حتی نوشته ها شون تکیه بر قرآن و نهج البلاغه همیشه متجلی بود. خب تفسیر قرآن هم ایشون مترصد بود که فرصتی پیدا کنه که تفسیر قرآن رو بنویسن. این فرصت براشون به دست نمی اومد تا اینکه در سال 42 دستگیر شدن در زندان، تفسیر پرتوی از قرآن رو در 6 جلد تدوین کردن.
بله.
که بعدها منتشر شد، یکی از بهترین تفاسیر بود که در عرصه بین المللی ضد استعمار، ضد مارکسیسم و ضد صهیونیسم بودن و در داخل ضد استبداد. خب این ویژگی هایی بود که در دوران زندگیشون داریم.
بله.
در 1320 تا 32 ایشون با اتحادیه مسلمین همکاری میکرد، با فدایان اسلام، با هیئت علمای تهران و با عرض کنم تأسیس جبهه ملی، با جبهه ملی خصوصا دوران نهضت ملی شدن صنعت نفت سال 27 تا 1332.
بله.
در سال 27 مسجد هدایت رو به عنوان یک پاتوق و یک مرکزیت قرار دادن که در جذب دانشجویان دانشگاه و جوانان مؤثر بود. خب در این دوره فعالیت هایی ایشون داشتند که چشمگیر بود به عنوان یک شخصیت برجسته. حتی در قضیه خیانت فرقه دموکرات آذربایجان از طرف علمای تهران مأمور شدن برن بررسی عرصه حکومت پیشوری رو بکنن. با کودتای امریکایی انگلیسی 28 مرداد که جامعه به اصطلاح در یک اختناقی قرار گرفت، نهضت مقاومت تأسیس شد، ایشون به عضویت اون در اومد، با اونها فعالیت میکرد. از طرف دیگه با رهبران انقلاب الجزایر هم مرتبط بود که در اسناد شهربانی حتی یک بار ایشون رو دستگیر میکنن، بازجویی میکنن.
بله.
با به اصطلاح تحت تعقیب قرار گرفتن فدایان اسلام، ایشون در منزل خودش اونها رو عرض کنم پناهندگی داد و همواره دفاع میکرد، که خود اینم به عنوان یک پرونده مضاعف و بعدها در ساواک برای ایشون مطرح شد.
شهید نواب صفوی رو پناهندگی بله. دادن
و برادران شهید واحدی و
بله.
مجموعه فدایان اسلام که آقای عبد خدایی در خاطراتشون اشاره کردن. درست. سال 39 جبهه ملی تأسیس میشه. جبهه ملی دوم ایشون شورای مرکزی قرار میگیرن. نهضت آزادی 1340 تأسیس میشه، با اونها همکاری میکنه، البته بیانیه میده که در مسیر اسلام حرکت کنین، مواظب نفوذی ها باشین. با آغاز نهضت امام ایشون فعالیتشو گسترده تر میکنه، احساس میکنه زمینه برای فعالیت اسلامی خصوصا با رهبری یک مرجع تقلید که در دوران طلبگیش با امام در قم 10 سال آشنا بود فعالیتشو گسترده میکنه. خب 15 خرداد دستگیر میشه، محکوم میشه به 10 سال زندان. در سال 46 آزاد میشه، فعالیت‌هاشون رو شروع میکنن. اولین حرکتش دفاع از فلسطینیا بعد از قضیه عرض کنم حمله اسرائیل در 1967 بود.
بله.
اواخر سال 49 دستگیر میشن، تبعید میشن به سیستان بلوچستان. خب مدتی در اونجا در تبعید به سر میبرن، وقتی که برمیگردن دوباره مبارزه رو ادامه میدن. سال 54 هم بار دیگر تأثیر میشن و به 10 سال زندان محکوم میشن.
بله.
خب در زندان هم اون چیزی که در خاطرات زندانی ها اومن آیت الله مهدوی کنی، دکتر جواد منصوری و دیگران هست، در زندان تفسیر قرآن رو آغاز میکنه که آقای جلال رفیع در خاطراتش هم ایشون هم اشاره میکنن. حتی آیت الله مهدوی کنی میگن تفسیر قرآن که ایشون میگفت با اینکه منابع و مآخذ در دسترس نداشت، برای همه ما شنیدنی و قابل استفاده بود. خب در زندان هم علارغم خیانت منافقین، خیانت چپیها و اون درگیریها، ایشون تلاش در حفظ نیروهای اسلامی میکنن. اون بیانیه خیانت و نجس بودن کمونیست ها رو با 8 از علمای دیگر در زندان اوین صادر میکنن.
بله.
در عرض کنم که این دوره تاب میرسیم به آبان ماه که در اثر مبارزات ملت ایران ایشون آزاد میشن. یه پیامی امام بهشون میده، شما از یه حبس کوچیک به حبس بزرگتر اومدید، و ایشون هم در جواب می‌نویسه که من در پیروی از روش شما به عنوان مرجع تقلید راهمون رو ادامه میدیم. در حقیقت از این مقطع دیگه کاملا در همون مسیر حضرت امام حرکت میکنه، خصوصا امام شورای انقلاب رو تشکیل داده بودن.
بله.
رئیسش در ابتدا آیت الله مطهری بود، ولی ایشون و خود آیت الله مطهری و دیگران انتخاب میکنن، شورای انقلاب رو اداره میکنه.
درست.
تا میرسیم به بازگشت امام و پیروزی، یکی از چهره‌های برجسته خصوصا در مرکز آیت الله طالقانی بود که در خط مستقیم انقلاب حرکت می‌کرد، در برابر رژیم وایساد. مصاحبه‌ها و بیانیه‌هاش همش از یک طرف وحدت گرایی، از طرف دیگه در چهارچوب اسلام و مبانی حکومت اسلامی بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحات شما جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر محترم تاریخ معاصر، کارشناس این برنامه، در ارتباط با موضوع زندگی سیاسی قبل و بعد از انقلاب آیت الله طالقانی که برنامه گفتاورد رو با همین موضوع تقدیم شنوندگانمون میکنیم. بعد از یک فرصت کوتاه برمیگردیم و در ادامه باز هم با شما خواهیم بود و ادامه گفتاورد رو تقدیم شنوندگان این برنامه میکنیم. همچنان در کنار جناب آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر هستیم، به عنوان کارشناس این برنامه و با موضوع زندگی سیاسی قبل و بعد از انقلاب آیت الله طالقانی. حاج آقای تبریزی، رسیدیم به مقطع تاریخی بازگشت حضرت امام به ایران در 12 بهمن 57 و تا این مقطع از فعالیت‌هایی که آیت الله طالقانی داشتند و همسو بود با به در واقع به پیروزی رسیدن انقلاب و آنچه که امام می‌خواستند آن رو رهبری می‌کردند برامون گفتید. اما انقلاب که پیروز شد چه اتفاقی افتاد؟ حالا اشاراتی شده، همه می‌دونیم اولین نماز جمعه بعد از پیروزی انقلاب به امامت آیت الله طالقانی برگزار شد که حالا به عنوان باشکوه ترین نمازهای جمعه شاید از اون یاد میشه و خودتون هم اشاره کردید در قسمت اول برنامه که صحبت کردید یکی از ویژگی ها به عنوان یکی از ویژگی های ایشان به عنوان امام جماعت هم نام بردید و گفتید تاثیرگذار و برجسته بودن. پس همینجا آغاز بفرمایید و فعالیت های ایشون بعد از پیروزی انقلاب رو برامون بگید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بعد از پیروزی انقلاب ما با سه تا موضوع مواجهیم. یکی حرکت گروهک ها، احزاب و جمعیت های چپ و راست و التقاط که علیه انقلاب بودن.
بله.
دوم توطئه امریکا، انگلیس، اسرائیل و عوامل داخلی و خارجی اونها علیه انقلاب بود. خب این یک جبهه‌ای بود که میبایست در اون حرکت کرد. حالا مثلا در کردستان، در سیستان بلوچستان، در گنبد فتنه هایی که گروه های وابسته به وجود می آوردن. دوم ما دوران سازندگی و ایجابی رو داریم طی می‌کنیم که امام به دنبال نهادسازی و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی هستند.
بله.
سوم نقش شخصیت‌ها در هر عرصه. خب در رأس انقلاب رهبری اصل حضرت امام، شورای انقلاب به عنوان مدیریت اجرایی به اصطلاح نظام مطرح میشه. دولت موقت به پیشنهاد شورای انقلاب امام تأیید میکنن. شورای انقلاب در طیی که به اصطلاح مدیریت رو داشت و تا شهریور 58 ریاستش با آیت الله طالقانی بود، صدها قانون تصویب کردن که مجموعش به 1000 قانون رسید در پایان اونجا.
بله.
خب در برابر مشکلات و معضلاتی که ناشی از اون بود، اما آیت الله طالقانی در این دوره یک به دنبال یک آرامش در جامعه بود. عموما هم حالا با نصیحت، با زبان عرض کنم که قرآن، با زبان نهج البلاغه گروه ها و جمعیت ها رو دعوت میکرد به وحدت و آرامش و عبرت گرفتن از تجربیات مشروطیت، تجربیات نهضت جنگل یا نهضت ملی شدن صنعت نفت. دوم همونطور که حضرت عالی اشاره کردین، حضرت امام ایشون رو به عنوان امام جمعه تهران معرفی کردن. خب ایشون عالم، مفسر قرآن، شارع نهج البلاغه، خطیب، شجاع. خطبه های نماز جمعه ایشون تأثیر عجیبی در فرد و جامعه داشت. حتی علامه جعفری میفرمود که من تمامی خطبه های ایشون رو گوش میکردم، اگرچه با ما صحبت میکرد ولی قلب و اخلاص او با خدا بود و حتی گاهی گریه میکردیم ما در موقع گوش کردن. اینطور در روح ما اثر داشت. خب این نماز جمعه رو باید همینطور رو تفسیر قرآنی که در تلویزیون شروع کردن، طالقانی در صحنه یا قرآن در صحنه بود که اون هم مؤثر بود. بیانیه ها و اعلامیه هایی که میدادن. حالا یه خاطره من از یکی از رجال سیاسی نقل کنم. وقتی که فتنه حزب دموکرات و کمونه در کردستان شدید شده بود، ایشون به کردستان میرن و چای سپاه نواری از یکی از اعضای همون جلسه میدن که او ارتشی بوده، فرار کرده، اینجا روی تانک مردم رو به شورش دعوت میکرد.
بله.
بعد میگفتن اینو نوار رو دادیم، آقای طالقانی قبلا گوش کرد و وقتی که اومد تو جلسه گفت آقایون خودشون رو معرفی کنن. رسید به اون شخص، گفت شما کی هستین؟ گفت که من مدافع کردستانم. گفت شما کردین؟ گفت نه. گفت از کجا اومدین؟ گفت از تهران. گفت ارتشی هستین؟ گفت بله. گفت که با مرخصی اومدین؟ گفت نه. گفت روی تانک مردم رو دعوت کردین به شورش، بلند شو برو گم شو از تو جلسه. با صدایی که اون سرشو انداخت پایین رفت بیرون.
عجب.
یعنی اون شجاعت و صلابت ایشون همیشه این صلابت رو داشت. منظورم اونجایی که میفهمید خیانته این گونه عمل میکرد.
بله.
خب در شورای انقلاب که همینطور بود، مجلس خبرگان قانون اساسی که تأسیس شد، باز ایشون عرض کنم که در مجلس خبرگان قانون اساسی مشارکت کردن و حضورشون مهم بود. سخنرانی ها و مصاحبه هایی که بله نماینده بله. تهران اولی بله. نماینده تهران هم بودن بله. انتخاب شدن و در این دوره ارتباط ایشون با حضرت امام خب بیشتر بود، علاوه بر شورای انقلاب. خب آقای طالقانی دارای آثار مکتوب و سخنرانی و نوشته های زیادی بودن، اگرچه به دلیل همین مبارزه و زندان و تبعید اون فرصت کاری که میبایست داشته باشن نداشتن. اون چه از آثار ایشون ما داریم 6 جلد تفسیر قرآنه، البته نوارهای از درسای قرآن هست که اون نیاز به یک کار علمی داره که دیگری باید انجام بده.
بله.
کتاب امام علی رو ترجمه کردن، کتابی که بعدها آقای دکتر سید محمد مهدی جعفری ادامه داد، کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله میرزا محمد حسین نائینی و تحت عنوان حکومت در اسلام سال 34 منتشر کردن که جزو کتاب های ممنوعه بود. شرح نهج البلاغه 2 جلد منتشر کردن.
بله.
عرض کنم که جهاد و شهادت، گفتار عاشورا، اقتصاد در اسلام، درباره کردستان یک کتابی دارن، سفرنامه حج دارن، مجموعه سخنرانی های سال 1924-25 رادیو از ایشون تقاضا میکنه که بیان سخنرانی کنن، قبول نمیکنه، میگه من مینویسم شما در رادیو بخونین.
بله.
نوشته های اون مجموعه گفتارهاش هم هست که به حق میشه گفت که میراث خوبیه که باید محققین و طلاب ما و اساتید دانشگاه رو آثار ایشون عمل کنند. خب در ساواک هم ایشون پرونده سنگینی داشت که در 3 جلد تحت عنوان آیت الله طالقانی به روایت اسناد ساواک توسط مرکز اسناد تاریخی منتشر شد.
بله.
عرض کنم پرونده مسجد هدایت در 2 جلد که سخنرانی های خود ایشون، سخنرانی شهید باهنر، شهید بهشتی، آیت الله امامی کاشانی، کسانی که ایشون دعوت، استاد محمد تقی شریعتی.
بله.
شهید عرض کنم رجایی، اینا که در اونجا سخنرانی میکردن، ساواک گزارشاتی از اونجا داد. با اینکه بعضن ما در شاهد 5-6 گزارش درباره یه جلسه هستیم، یه خاطره این آقای دکتر قاضی طباطبایی نقل میکنه، میگه که یک شب 23 ما با آقای طالقانی رفتیم مسجد برای برنامه احیا.
بله.
بعد میگه یه ساواکی در اونجا جلو در خوابش برده بود، بعد همینطور میدنه رو شونش، بلند شو، چرا برای چی خوابیدی، بشین گزاره چطور بینید فردا باید تو نون بخوری. میگفت از اون به بعد دیگه اون ساواکی پیداش نشد. یعنی بعضی هم میشناخت ولی این گونه برخورد میکرد. خب این منابعی که خاطراتی که شخصیت ها چه زندان، در زندان چه علما در قم، در تهران یا جاهای دیگه از ایشون نقل کردن، مجموعه خوبیه برای تدوین کتاب های درباره شخصیت آیت الله طالقانی، چون ایشون به عنوان یک نماد روحانی در جهان اسلام مطرحه، یعنی در الجزایر و مصر
شناخته
تر از اینجاست، در کنفرانس اسلامی پاکستان و اردن شرکت کردند، به مصر رفتن، اونجا دیداری با رهبران اخوان المسلمین داشتن، حتی یه دیدارم با جمال عبدالناصر داشته.
بله.
فعالیت هاشون در کشورهای عربی، چون همواره مدافع فلسطین، الجزایر و جریانات اسلامی بودن، گسترده است. و امروز ارائه شخصیت آقای طالقانی هم یک الگوی مناسب برای طیف‌های مختلف جامعه ما هست و هم مبانیش منطبق با انقلاب اسلامی و اهداف اسلام در عصر حاضر.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما. با گفتار و کلامتون جناب آقای تبریزی آشنا شدیم و اطلاعات بیشتری پیرامون فعالیت‌ها، ابعاد و زندگانی سیاسی آیت الله طالقانی پیدا کردیم. باز هم از حضورتون در برنامه گفتاورد تشکر میکنم و از شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار، خداحافظ شما.
بزرگواری، درود بهتون و متشکرم از شما شنوندگان عزیز و گرامی که تا لحظات پایانی این برنامه گفتاورد هم با ما بودید. با موضوع زندگی سیاسی قبل و بعد از انقلاب آیت الله طالقانی این برنامه رو تقدیمتون کردیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ایام به کام، بدرود.